أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماء البئر. مرحوم صاحب اوروه فرمودن فصلون ماء البئر النابع، آب چاه که از زمین می جوشد، به منزلت الجاری، به منزله آب جاری هست. لا ینجسو الا بالتغیر، یعنی معتصمه، با ملاقات نجس نجس نمی شود، نجس نمی شود مگر با تغییر. سواء کان به قدر الکر او اقل، حالا فرق میکنه که این آب چاه، آب چاه پر آب باشه مقدار کر یا کمتره. و اذا تغییر ثم زال تغییره من قبل نفسه تهره، اگرم تغییر پیدا کرد بعدن کم کم اون تغییرش از بین رفت، من قبل نفسه پاک می شود. مثل آب جاری چطور بود؟ اینم همینطوریه. لأن له ماده، دلیل ما این است که برای اینکه آب چاه ماده داره، وقتی ماده دارد، در روایت آمده لأن له ماده، اون ماده دارد که از اونجا منبع طبیعی دارد، که از اون منبع طبیعی در میاد، این ولذا معتصم هست. و نزه المقدرات، و این که دستور داده شده که اون مقدرات را، اون تعیین شده ها را باید نزه کنن، از چاه بکشن اون مقدار آب را، فی صورت عدم تغییر، در صورت تغییر حاصل نشده باشد، مستحب. پس اگر تغییر حاصل شده، به خاطر این است که اون تغییر از بین برد، مقدمه از بین رفتن تغییره، موضوعیت نداره. اما اگر تغییری هم در کار نبوده، نجس افتاده، تغییری هم حاصل نشده، اینها مستحبه. چون روایات فرموده مثلا در این نجس این مقدار دل مثلا بکشید، در این نجس دیگر این مقدار هاکسا. و اما اذا لم یکن له ماده نابعه، اگر یه ماده ای که از زمین میجوشد ندارد، فیعتبر فی عدم تنجسی الکریه، اون موقع معتبر است در عدم تنجسش این که به مقدار کر باشد. و این سمی بئرن، ولو این که حالا بهش میگن بئر، یه کسی مثلا بئر ساخته خودش، به جایی از زیر زمین وصل نیست، به آب طبیعی زیر زمین وصل نیست، خودش ساخته و همش از سیمان گرفته، هر روز آب میریزه توش، مثلا حالا به چه جهتی. خب کل آبار التي يستم فيها ماء المطر، مثل اون چاهایی که آب باران درش جمع میشه، این آب انبارها مثلا که در مثلا قدیم بود، الان هم که آثار از اونها پیدا باشه، این آبها در زمستان جمع می شدن، در تابستان سیاق استفاده می کردن، اینها حکم بئر را ندارن، مثل آباری که در اونها ماء مطر جمع می شود، ولا نبع لها، از خودش توش آبی نداره. پس بیان مرحوم صاحب اوروه در این مسئله، در این فصل این شد که ماء البئر چی است؟ طاهرون، معتصمون، مثل آب جاری، البته اون جایی که بئر باشد و واقعا نابع باشد، از زمین بجوشد. این بیان ایشون. در تعریف بئر جمله‌ای دارد شهید اول رضوان الله علیه، شهید اول بئر را اینطوری تعریف کردن در غایت المراد، انه مجمع ماء، بر یه جایی است که آب در اونجا جمع می شود، نابع من الارض، و از زمین می جوشد. لا یتعداها غالباً، غالباً هم تعدی نمی کند از اون زمینی که از اونجا که جا می جوشد، از اون زمین تعدی نمی کند. یعنی اینکه مثل چشمه نیست که جوششش زیاد باشد و مثلا در بیاد و مثلا زمین جریان داشته باشه، نه تعدی نمی کنه. غالباً اینطوری، البته ممکنه در برخی از فصول سال مثلا این آبش زیاد بشد و تعدی هم بکند، اما غالباً تعدی پیدا نمی کند. ولا یخرج عن مسماها عرفاً، و از مسمای بئر هم خارج نمی شود عرفاً. عرفاً میگن بئر، یه چیز دیگه بهش نمیگن، نمیگن این آب نهره، این آب مثلا فرمون جاریه، این چشمه است، نه میگن بئر. پس بنابراین مرحوم شهید که انه سه قید مطرح کردن، یکی این که نابع باشد از زمین بجوشد، دوم این که غالبا تعدی نکند، و سوم این که صدق عرفی داشته باشه، بگن بئر. در فرمودید با این سه قید فرمایان که این ماء بئر رد فرمودی. خب حالا قبل از این که به این نکاتی راجع به این تعریف عرض کنیم، یه مقدمه رو عرض میکنیم. اون مقدمه این است که مفاهیمی که در خطابات شرعی واقع میشن، مفاهیمی که در خطابات شرعی واقع میشن، یا موضوع حکمن یا متعلق حکمن. خب خطابات شرعی بالاخره موضوع دارن دیگه، یا متعلق دارن. خب این مفاهیم چگونه باید معنا بکنیم؟ این مفاهیم را ما باید چگونه معنا بکنیم؟ باید بگیم که همون مراد شارع را باید در نظر گرفت. مثلا فرمود احل الله البیع، بیع را ما چگونه معنا بکنیم؟ حرم الربا، ربا حرامه، ربا را ما چگونه معنا بکنیم؟ در فرمودید حرمت علیکم امهاتکم، ام را ما چگونه معنا بکنیم؟ ام کیه مثلا؟ و الان ام مصادیق جدیدی پیدا کرده دیگه، فقط اون تخمک زن را میگیرن میارن در یه مادر دیگر، در رحم دیگری این بزرگ میشه. آیا اون که صاحب تخمک این مادر یا مادر نیست؟ آیا میگه حرمت علیکم امهاتکم، یا میگه که خب ارث میبره انسان از مادر؟ خب پس بنابراین این مفاهیم، مفاهیمی که موضوع حکم واقع شده، میت مثلا حکمش اینه، خب آیا این میته یا میت نیست؟ حیه یا میته؟ مغزش مرده هنوز قلبش کار میکنه، میتونیم ما این حکم میت براش جاری بکنیم، مثلا ارگانش برداریم، یا نه این زنده است، اگه این کار بکنیم باید ما را قصاص بکنن، چون عمدن داریم ما اینا از بین میبریم. خب پس بنابراین ببینید موضوع حکم واقع میشه دیگه. خیلی از مفاهیم مثلا کل احکام شرع موضوع دارن، متعلق دارن. این مفاهیم را باید چگونه معنا کرد؟ بفرمودید در اینجا یه نظر معروفی هست که اون نظر معروف را مرحوم صاحب مدارک فرمودن، فرمودن که قد ثبت در جایگاه خودش ثابت شده که باید چهار مرحله ما پیش بریم. چهار مرحله در باره هر مفهوم ما باید چهار مرحله را این جاری بکنیم. مراحل چیه؟ حمل می شود بر حقیقت شرعی اگر حقیقت شرعیه داره. اگر از اون کلماتی که شارع اونجا خودش اون کلمه را اصلا اختراع کرده حقیقت شرعیه داره، مثل صلات، صوم، به همون معنایی که شارع ایجاد کرده هم میشود، این مرحله اول. مرحله دوم اگر حقیقت شرعیه نبود، عرف زمان شارع، ببینیم که در اون زمان این کلمه چه معنا داشته. مرحله سوم حقیقت لغویه، ببینیم که در لغت این کلمه چه معنا داره. مرحله چهارم عرف عام، و مرحله پنجم را ایشون اینجا دیگه مطرح نکردن. مرحله پنجم هم عرف خاص، عرف خاص مطرح کرده. عرف خاص مثلا در این شهر یه معنا داره، در اون شهر اون. هر کس به اون شهر خودش عمل میکنه، در هر شهر خودش که معنایی داره و اون به اون عمل میکنه. بس کردید چرس کردید. بس شد 5 مرحله که مرحله اول ببینیم حقیقت شرعیه داره یا نداره، اون هم میکنیم. مرحله دوم عرف زمان خود شارع معصوم. مرحله سوم چی آقا؟ بله؟ حقیقت لغویه. مرحله چهارم حقیقت عرف عام. و مرحله پنجم که ایشون دیگه اینجا ذکر نکرده ولی دیگران فرمودن، مرحله پنجم هم عرف خاصه. عرف خاص به این معنی که لکل بلد حکمه، هر بلدی اون مفهوم رو میبینه که اون معنی را داره. مثلا این مکیل اینجا مکیله، در شهر دیگر موزونه. اینجا ما حکم مکیل را بار میکنیم، شهر دیگر حکم موزون را بار میکنه. بس فرمانده خب. بس این 5 مرحله معروف این است، معروف در نحوه معنا کردن مفاهیمی که در خطابات شرعی واقع می شود اینه، معروف بینشون. فرمایان که ثبت فی الاصول، این مطلب ثابت شده که اینطوری باید این مراحل طی می شود. مرحوم صاحب هدایت بر این معنا اشکال می کنند، می فرمایان که دلیل نداره این ترتیبی که شما ذکر کردید. به چه دلیل آخر؟ دست فرمودید که اول حقیقت شرعیه، نشد عرف زمانه پیامبر، نشد حقیقت لغویه، نشد عرف عام، نشد عرف خاص. اما این دلیل نداره. ببینید چون در مقدمه هشتم کتابشون که در اول حدایق داره، و مشتهر فی کلام جمله من اصحابنا، و اون که مشهور شده در کلام جمله از اصحاب ما رضوان الله علیهم، من ان الواجب حمل الخطابات الواقع فی الشریعه، خطابات را باید حمل کنیم علی الحقیقت الشرعیه، این ثبته. اگر مرحله اول از بر حقیقت شرعیه حمل کنند، و الا فعلا عرفهم علیهم السلام، بر عرف خود معصومین هم بشود این علم اگر معلوم باشه. و الا فعلا الحقیقت اللغویه، اگر اون نشود به حقیقت لغویه هم میکنن این وجودت، اگر حقیقت لغویه باشه. و الا فعل العرف العام، اگر نبود عرف عام مرجع هست، مما لم یؤثر له على مستند و لم یکم علیه دلیل معتمد. صاحب هدایت فرمانین دلیل نداره این فرمایش، گفتن ولی دلیلش کو که این ترتیب را ما باید رعایت بکنیم. خب ایشون مرحوم صاحب هدایق همین جا که مسئله بئر میرسه باز تذکر میدن، میگن ما در مقدمه هشتم گفتیم که این مراحل را ما قبول نداریم. ولی وقتی میگن به تطبیق میان در اونجا، حالا در اون مقدمه هشتم میفرماین که پس چکار کنیم؟ فرماید باید هم میکرد بله حقیقت شریعه بودی، در حقیقت شریعه اون که روشنه، نبود باید عرف زمان معصومی را در نظر گرفت. خب تمام شد رفت، نبود باید عرف زمان معصومی را در نظر گرفت. اگر عرف زمان معصومی روشن نشد باید احتیاط کرد. استاد
عرف
که سیره متشرع، عرف متشرع هم بگید باز همراه با عرف معصوم دیگه. حالا چه بگیم مثلا حقیقت متشرعه، چه بگیم حقیقت شرعیه، فرق نمی کنه. بالاخره عرف زمان معصوم، عرف زمان معصوم که معلوم بوده که شارع حداقل امضا کرده اون را، یعنی اون معنا ولی لغوی هم باشه شارع که امضا کرده. پس می فرماین که ما چنده دو مرحله داریم. یه مرحله چی هست؟ حقیقت شرعیه روشن. اگر نبود چی؟ عرف زمان معصوم. نبود چی؟ احتیاط. بس فرمودید این طوری میفرمایدشو. به این بحث که رسیدن، بحث بر عبارتشون که شما ملاحظه میفرمایید، ظاهرن اون مرحله سوم هم قبول میکنن. میفرماین که در کلمه بر ما خب حقیقت شرعیه که نداریم، عرف زمان معصوم هر چقدر مهرز شد اونو اخذ میکنیم، مهرز نشد به همون معنایی که نابع هست، یعنی اون ماء نابع، هر چیزی که هر آبی که نابع از زمین میجوشد، همون که شهید اول بیان کرده، همون را قرار میدیم. کنه به نظر میرسد که میخوام بگن که همون عرف عام را ما قبول داریم. اینجا که میرسن ها ولی که میعطف میکنن به همون بس، میگن ما اون بس را اونجا توضیح دادیم، ولی اینجا این قید را دارن که ما نابع را قبول داریم، پس حرف شهید هم درسته. خوبه حرف شهید هم بود که بر عرف دیگه، شهید که نفرمود عرف زمان معصوم، شهید فرمود بر عرف، که عرف اون را بئر بگن نفرمودید. به هر حال حالا ما این جهت را میخواییم عرض کنیم که به طور کلی باید ببینیم که ما در فهم مفاهیمی که در خطابات شعر واقع شده، اون مراحلی که مرحوم صاحب مدارک فرمود و صاحب حدایق هم به مشهور هم نسبت داده، صاحب مدارک هم میگه در جای خودش ثابت شده، مرحوم شیخ هم در بحث مکیل موضوع باز به اون بحث اشاره داره. خب اینجا که میفرماییم مراحل چهارگانه را باید رعایت کرد، اینا ما میتونیم بپذیریم یا نه؟ باید فرمودید لا ریب بلا شک که اگر حقیقت شرعی ثابت شد قطعا باید به حقیقت شرعی عمل کرد، چون هر کس قادر است طبق اون اصطلاحی که در نظر داره صحبت بگه دیگه، صحبت بکنه دیگه. وقتی گفت آقا من اول کتابم من از این کلمه این اراده کردم، دونه شما حق ندارید بگید که نه این کلمه معناش فلان چیز دیگه است. پس هر کس می تواند یه اصطلاح خاصی را قرار بدهد و این معروف بین عقلا، پس برای اگر حقیقت شرعیه بود قطعا باید بر حقیقت شرعیه هم بشه. پس این مرحله اولا کسی درش شک نمی کنه. مرحله دوم که فرمودن که مرحله دوم چی هست؟ به عرف زمان معصومین، اگر حقیقت شرعیه نبود به عرف زمان معصومین رجوع می کنی. اینجا هست که مرحله دومی که فرمودن عرف زمان معصومین، صاحب حدایق هم قبول کرد، مشهور هم قبول کرد دیگه، مشهور هم فرمود که عرف زمان معصوم. این به نظر ما خالی از اشکال نیست، چرا اینکه مرحوم اردبیلی هم همین اشکال را مطرح کردن. و به چه دلیل می فرماید عرف زمان معصوم؟ شاید دلیلش این است که میخوان بفرماین انصراف هست. وقتی در زمان معصومی مثلا بر به یه چیز خصوصیات میگفتن، بر یعنی اون خصوصیات رو داشته باشد، خب بس بری که اون موقع میگفتن یک انصرافی داشت به اون بری که اون زمان بوده. شما نمیتونید برهای دیگری که بعدن در شهرهای دیگر به اونم بر میگن اونم ملحق کنید به اون بری که در زمان معصومی بوده. از چرا نمیتونید ملحق بکنید؟ به خاطر انصراف. پس این که هم صاحب حدایق میفرماید هم مشهور فرمودن به عنوان قاعده اگر حقیقت شرعیه نبود ملاک در فهم مفاهیم عرف زمان معصومه، آقا این دلش چی میشود؟ انصراف میشود. انصراف به چی آقا؟ به اون معنایی که در اون زمان بوده، چون اون زمان صادر شده دیگه، این کلام از معصوم اون زمان صادر شده و انصراف داره به همون معنایی که در اون زمان بوده. پس ما باید سعی کنیم اون معنا را دریابی و فرمودیم. ولی ما مستظر هستید که شاید قبلن هم چند بار عرض کردیم، ما این نوع انصراف را محل مناقشه قرار دادیم. ما گفتیم که انصراف اگر ناشی از کثرت وجود باشد حجت نیست، اینو همه هم میگن. اگر ناشی از کثرت استعمال هم باشد حجت نیست. آیا میفرماین اگر کثرت استعمال باشد یا این انصراف حجته، یا اونس گرفته باشه اون لفظ با اون معنا، به طوری که دیگه مثلا مستمع این کلمه را شاید اون معنا را میفهمه. مثلا الان میگیم عالم، عالم چی هست آقا؟ عالم دینی به ذهن میرسه دیگه. خب ولذا میگیم که پس بنابراین انصراف داره به عالم دینی. در روایات هم عالم آمد بگید عالم دینی. بعد فرمودید ما این نوع انصراف را قبول نکردیم. چرا گفتیم؟ برای اینکه الفاظ مفاهیم، الفاظ وضع میشن بر جوهر معنا، اینها مربوط میشن به قشر معنا، به پوسته معنا. جوهر معنا اگر محفوظ هست دیگه اون مثلا کثرت استعمال یه اونسی پیدا کرده با یه خصوصیت، اون خصوصیت میره کنار. عرف میگه بابا این هم همونه دیگه، این هم همونه. بد فرمودید. پس بنابراین به نظر ما میشود این مطلب رو، حالا ما حق نظر دادن داشته باشیم نداشته باشیم، حالا اون دیگه چه عرض کنیم. بالاخره به عنوان یه طلبه نظر ما این است که نه، این الفاظ، این البته علما در تفسیر فرمودن، در جاهای دیگه فرمودن، اما در فقه کمتر پیاده شده که ولذا ما عرض ما این است که الفاظ وضع میشن بر چی؟ آقا بر جوهر معنا. جوهر معنا که محفوظ بود نگفتن، عرف نگفتن بابا این غیر از اونه، این کلن عوض شده، این نقله. گفتن این نه همونه، دست فرموده این همونه، شکل از عوض شده. مثل ترازو، قبلا دو تا کفه داشت الان یک کفه داره. خب میگن آقا ترازو هست دیگه، شما چی میخواهید؟ حقیقتا میگن ترازو هست. دست فرموده این. در این موارد ما میگیم این انصرافاتی که ناشی از اون کثرت استعمال بود حجت نیست. دست فرموده این. خب هم عرف دیگه، عرف اگر دید که عرف اگر گفت اینجا نقله، گفت آقا اینجا این اصلا کلا با اون فرق داره، عرف تشخیص میده میگه آقا اینجا اصلا کلا اون غیر از، فقط یه اسمی مونده، اصلا میگه اون ربطی به اون نداره. خود عرف میگه این ربطی به، مثلا تیاره، قبلا به پرنده حیوان میگفتن تیاره، مثلا الان به این آهنی که مثلا با این موتور خاصی در هوا به اصطلاح میپرد و مسافر رو نقل مکان میدهد، این میگن تیاره. خب پس اینجا عرف میگه بابا این غیر از اون تیاره است، این نقله. اگر نقل بود اونجا قطعا اون حکم جوهر معنا حفظ نشده، اون حکم ثابت نخواهد بود. اما اگر نقل نبود عرف میگه بابا این یکیه، فقط قیافش عوض شده، پوستش عوض شده، اینجا ما میگیم که این انصراف ها حجت نیست. انصراف پیدا کرده به اون بخش خاصی از مثلا مفهوم در یه زمانی، اینا حجت نیست. بس بنابراین ما این مرحله دوم را که میفرمایند در مرحله دوم ما باید بریم سراغ اون معنایی که در زمان معصومین علیه السلام بودند و اون را پیدا بکنیم، این را ما به نظر ما میرسد که نه، ما اگر حقیقت شریعه بود بله حقیقت شریعه را اخذ میکنیم، اگر نبود دیگه به عرف زمان معصومین مراجعه نمی کنیم، به عرف خودمون مراجعه می کنیم. اگر نقل نشده به عرف عام خودمون مراجعه می کنیم، اگر نقل نشده همین کافیه، حکم ثابت می شود. دست فرمودید. پس این مرحله دوم را ما اشکال کردیم. البته مدرکش عرض کردیم، مدرکش به نظر ما میرسد که چی است آقا؟ همون انصرافه. خب بعد البته ما یک نقطه در انصراف ما قبول کردیم، اونم این است که اگر تناسب و حکم و موضوع انصرافی را اقتضا میکنه اون قابل اخذه. به هر حال این بیارز میکنیم، اگر منشأش عرض میکنم، اگر منشأش تناسب حکم موضوع باشه، بگید آقا این دین که میخواد بگید به عالم احتراب کن، منظورش همون علمی هست که انسان را به خدا برسوند. اگر یه تناسب حکم موضوع پیدا کردید بله اون قبول، اونجا انصراف سرزای خودش هست. اما اگر نه، تناسب حکم موضوع هم نیست، حالا چون معمولاً علمای دینی همون علوم دیگر هم بلد بودن، عالم که میگفتن علوم دیگر هم در ذیلش بود، این طوری دیگه که انه این باعث شده، غلبه شده، انصراف شده، اینا به نظر من دیگه حالا هر عالمی باشه این حکم براش ثابت هست، ولی اون که حالا عرف به ذهن اولیش هم خطور بکنه عالم که گفتن عالم دین، نمیگیم نه این حکم بر عالم غیر دینی هم ثابت هست. دست فرمودید و اون آیاتی که در متنش هست هل یستوی الذین یعلمون ولا یعلمون یا آیات دیگر در شامل اونها هم خواهد بود. خب بس به هر حال مرحله دوم را ما اینطوری عرض میکنیم که محل بحثه. مرحله سوم چی بود؟ به حقیقت لغویه مراجعه میکنیم. خب حقیقت لغویه را قبل از مرحله عرف عام قرار دادن، قبل از مرحله عرف عام قرار دادن، اینم به خاطر این هست که لفظ از معنای حقیقیش که انه منسلخ نمیشود، یعنی اون ظهورش از بین نمیره و بشه به محض این که حالا در عرف عام فعلا به یه معنای به کار میگیرن، اون ظهور یعنی انصراف برای ما ثابت نمیشود. ها این وقت عرف عام واقعا به حالتی برسد که انصراف ثابت بشود، خب اون فبه ها، ولی چون انصراف به این آسانی ثابت نمیشود که انه یه نظری هست که اصلا انصراف باید اثبات بشود، اثبات نشد ما همون موضوع له را میگیریم، چون انصراف در مقابل موضوع لهه، موضوع له مطلقه، انصراف میگه به یه بخش، این که یه بخش را میخواید بگیرید این دلیل میخواد، انصراف اثبات میخواد، تا اثبات نشد همون حقیقت لغویه مطرحه. پس مرحله اول شد چی آقا؟ حقیقت شرعیه. مرحله دوم طبق نظر بزرگان عرف زمان معصومین به خاطر انصراف، مرحله سوم حقیقت لغویه به خاطر اینکه موضوع له مقدمه بر اون معنایی که درش استعمال می شود، چون ما شک در انصراف میکنیم، ولی شک کردیم باید موضوع له را عرض کنیم. مرحله چهارم اگر معنای حقیقت لغوی نبود رجوع میکنیم به عرف عام، در فرمود عرف عام تعیین کننده معنا هست، ظهور میده دیگه، لفظ ظهور میده، فرض این است که یه راده هم نیست، یه مانع هم جلوش نیست. خب مرحله پنجم عرف عام هم نبود به عرف خاص، هر کسی شهر خودش ببینه که این کلمه در این شهر این معنا رو میده اون عکس میکنه، عراقی ببینه که در عراق بئر به چی میگن همون بئر احکام بئر رو درش جاری میکنه، سوری میبینه در سوریه مثلا بئر به چی میگن همون احکام بئر رو برش جاری میکنه. این پنج مرحله را که انه آیان پذیرفتن و وجهش هم عرض کردم یا برمیگرده به انصراف یا برمیگرده به این که معنای موضوع له حجت است مگر این که دلیل بر خلافش ثابت بشود، و این که اصطلاح مقدمه همیشه در معنای غیر اصطلاحی، اون که گفتیم حقیقت شرعیه در مرتبه اول قرار گرفته به خاطر این که اصطلاح همیشه مقدمه، بعد فرمونه اگر اصطلاح ثابت بشود. پس وجهش اینه. مرحوم ناینی یه وجه دیگری هم گفتن بر این مراحل چهارگانه پنجگانه، فرمودن که هر مفهوم کلی که مشکک باشه اون مرتبه اعلا را اول میگیرن بعد به مرتبه دانی میرسن. فرض فرمایید که نور مفهوم مشکک دیگه، وقتی بگیم نور اون نور اعلا را میگیم، تا بعد بگید که مثلا به نور شمع بگیم نور، نور مثلا یک کبریت روشن کرد به من نور بگیم، دست فرمودید. پس چون مفاهیم گفتن مشکک باشند، مفاهیم کلی، اول اون مفهوم روشنتر، اون مفهوم روشنتر را میگیرن بعد میان این پایین ترها، دست فرمودید. که انهشون میخوان بگید که مفاهیمی که در شعر، در لسان شعر وار شده، خب اون مشکک حقیقت شرعیه، اون قدر مسلمشون روشنشه، بعد میاد پایین تر زمان معصومین، نیمد حقیقت لغویه، نیمد مثلا این رایشون به ایمان یه معنای مشکک میگیرن. به نظر میاد که این رفتی معنای مشکک ندارن، ایشون فرمودن ولی رفتی به تشکیک نداره، چون اینها مربوط میشه به استعمال وضع و استعمال اینها، نه اینکه یه مفهوم مشککیه. تشکیک اونجاییست که یه معنا باشد، در خود معنا ما تشکیک را درست بکنیم، در نحوه ارتباط لفظ با معنا این مربوط میشه به جعل، به قرارداد، و فرمود این به استعمال، نه اینکه مربوط میشه به اینکه ببینیم اون کدومش اقوا هست، کدومش قوی هست، کدومش مثلا ضعیفه. نه، ممکنه همون عرف این کلمه را بیشتر در اون اقوا به کار نبردن، در قوی به کار بردن. بس فرمودید. ولذا این بیان ایشون را ما نتونستیم بفهمیم که ایشون فرمایان که این مراحل را قبول میکنیم به خاطر اینکه مفهوم اگر مشکک شد باید اون مراتب را رعایت کرد. رد کردید. اما بیان مرحوم حدایق که میفرمود که ما حقیقت شرعیه نشد زمان معصومین، نشد احتیاط، این رو هم ما عرض کردیم که مثلا مناقشه میکنیم، قبول نمیکنیم. ما عرض کردیم که حقیقت شرعیه درست، اگر حقیقت شرعیه بود قطعا حقیقت شرعیه، اگر نبود عرف عام، چون دلیلی نداریم که حمل کنیم الفاظ را بر اون معانی خاصی که در اون زمان بودن، دلیل بر اون ما نداریم، جز انصراف که عرض کردیم. انصراف اگر منشأ خاصی داشته باشه بله، اما اگر منشأ خاصی نداشته باشه اون دلیل نمیشود. خب بعد از این مباحث یه اشکالی کردن، گفتن که اگر شما بفرمایید که نه عرف زمان معصومین ملاک نیست، عرف عام ملاکه، بعد هم نوبت برسد به عرف خاص هر شهری مثلا برای خودش، گفتن لازمه این است که حکم به تبدل اسم تبدیل پیدا بکنه. مثلا تا چند وقت پیش مثلا به این بئر میگفتن، الان دیگه بئر نمیگن، الان مثلا میگن نه این چشمه اسمش چشمه گذاشتیم، باید بگیم حکم عوض بشه بعد. یا در شهر ما اینطوری میگن، در شهر شما یه چیز دیگه میگن، مثلا بگیم که حکم اینجا به تبع تغییر اسم احکام عوض بشه بعد، و این قابل قبول نیست. احکام الله که تابعی نیست که مثلا حالا ما چند مدتی کلمه را در یه معنا به کار ببریم بعد عوضش بکنیم. بس گفتن که ملاک فقط چی هست؟ همون زمان معصومی، و اگرم نشد عرف عام، دیگه به عرف خاص قطعا نوبت نمیرسه. چون اگر بنابش عرف خاص را راه بدید باید هی بگید تغییر پیدا میکنه دیگه، به تغییر اون مثلا تبدل الفاظ از منطقه به منطقه دیگر، از زمان به زمان دیگر، باید بگید که احکامم عوض میشد، احکامم عوض میشود و این قابل قبول نیست. این اشکالی است که مطرح کردن. جواب این اشکال این است که تغییر ما در اینجا اگر در تغییر در جوهر معنا باشه بله، ما هم میگیم که قطعا حکم عوض نمیشود. ما که گفتیم که عرف را اخذ میکنیم، عرف هر زمان را، این قید را کنارش میذاریم به شرط اینکه جوهر معنا عوض نشود. پس این که میفرماید که اگر لازمه این که ما عرف را، پای عرف را در کار بیاریم که این است که احکام عوض بشوند، میگیم اگر مراد تا این است که جوهر معنا عوض بشود و حکم هم طبق اون عوض بشود، اینو ما قبول نداریم، چون ما قید میذاریم، میگیم که طبق نظر و عرف این معنا حجته به شرط اینکه جوهر معنا محفوظ باشد. اما اگر نظرتون این است که نه، همین که بالاخره شکل اون عوض شد، بالاخره این کلمه را الان توسعه دادن، یعنی یه جاهای دیگه هم به کار میگیرن، یه شکلهای دیگری هم هست به اونم میگن، میگیم اشکال نداره این مقدار که، پس جوهر معنا محفوظه دیگه، یعنی چیز را کم نکردیم، عوض نکردیم، نگفتیم اون قبلی نیست، یه مصادق دیگری بهش اضافه شد. چرا اضافه شد؟ به خاطر این که این مثلا شکلش عوض شده، و الا جوهر محفوظه، جوهر معنا محفوظه. اگر محفوظه پس بنابراین ما تغییری نداشتیم. پس این که می فرماین لازمه این مطلب این است که شما بگید که احکام عوض بشه، باید نمیگیم احکام عوض نمیشه، احکام ثابته. بله اگر اون ظاهر معنای تغییرات شکل میگیره با حفظ جوهر، اون یه تغییر حساب نیست، اون اضافه شدن مصادق جدیده، یه مصادق جدیده، اون مصادق قدیمی اضافه شده. حالا مصادق قدیمی فرض کن منسوخ شده، اگر منسوخ نمیشود همون حکم را داشت، ترازو اگر دو کفه هم باشه همون حکم را داره، حکم ترازو را، ولی منسوخ شده، حالا یه مصداق جدید آمده، با اینکه جوهر هم حفظ شده، اگر حفظ شده این به معنای تغییر حکم الله نیست، اصلا حکم الله از اول رو جوهر اومده بود، نه روی این شکل ظاهریش و فرمودید. خب پس بنابراین این اشکال ما اینطوری جواب میدیم و عرض میکنیم که اگر حقیقت شرعیه باشه، حقیقت شرعیه نباشه به همون حقیقت عرفی عام. حقیقت عرفی اما عرفی خاص را چطور؟ عرف خاص را عرض کردم اگر به این معنا باشد که یک پوسته و معنا مثلا یه تغییرات پیدا میکنه، اونم اشکال نداره با حفظ جوهر معنا. اگر نه در ذات معنای تغییراتی ایجاد میشود، اون قابل قبول نیست، اون دیگه خروج از اون حقیقت اون معنا صد فرمودید. این خلاصه ای مطلب در این مقدمه. اما این تعریفی که از شهید اول ذکر کردیم فرمودید، تعریف را باز یادآوری میکنم که فرمودن که به ارچی مجمع و ماء ناب این من الارض لا یتعداها غالبا ولا یخرج عن مسماها عرفا. بر شهید اشکال شده، گفتن این قید اخیر که آوردید ها، لا یخرج عن مسماها عرفا، بر آن است که از مسمای بر خارج نشود. مرادتان چیه؟ مرادتان عرف زمان شرع معصومه یا مرادتان چیه است آقا؟ عرف عامه؟ کدومه؟ اینا بیان نفرمودید. خب این اشکالی است که پس تعریف شما مجمله. بله این اشکال به ظاهر وارده در تعریف، ما باید مشخص بکنیم که مراد ما از کلماتی که در تعریف کار میگیریم کدامه. بله ظاهرش این است که شما عرف عام را گرفته دیگه، مثلا ماها عرفن، نگفت عرف فی زمان معصومین، این قید را نیاور، ظاهرش اینه. بله از شهید ما این انتظار را داریم و از دیگر بزرگانی که تعریف میکنن مشخص‌تر بکنن، چون یه قیدی دارن در تعریف، میگن که باید صریح باشه الفاظ، نص باشه و الا مرادشون ظاهره. پس بنابراین این اشکال به یه معنا وارده، به یه معنا وارد نیست، که مرادشون عرف عامه. اون وقت اشکال دومی مطرح کردن، گفتن اگر عرف عام باشد اون وقت لازم میاد همون مطلبی که احکام عوض بشود، این عرفایی که عوض بشود احکام خدا هم عوض بشود، که جواب دادیم که نه احکام عوض نمیشود، احکام ثابته اگر جوهر معنا حفظ بشود. یه اشکالی در برخی از شبهات باز میمانیم، مثلا فرض کنید چاهای آرتزیان هست. الان چاهای آرتزیان اونایست که اینقدر میرن پایی که اون ته آبی که هست به اون ته میرسن. آب در یه طبقه از زمین آب زیادی هست که اون ته که برسن، اون لوله رو اون ته که بذارن، اون آبهای بالای فشار میارن، فشار که بیارن این آب با فشار میزند بیرون. البته گاهی موتور هم میذارن دیگه، این آب مثل یه نهری، مثلا مثل چشمه خروشانی از اون چاه دارد میاد بیرون. الان آب شرب قم هم اینطوریه، یه قسمتش همینطوریه. در این رودخانه برید اون کنار اون چاهایی که اونجا گذاشتن، میبینید که اون موتورها به قدرت کار میکنن و اون لوله های زخیم آب را میارن از اون زمین، دل زمین میارن بالا. در فرمودی خب اینها چی هستن؟ عرف میگه اینا چاه آرتزیان. خب اینها آیا حکم چاه را دارن یا حکم چاه را ندارن؟ بفرمودید طبق تعریف مرحوم شهید که می فرمود که لا یتعداها غالبا، غالبا تعدی نمی کنه، این که غالبا داره تعدی می کنه دیگه، یعنی حالت جریان دارد. خب این حالت تعدی این تعریف شامل نمی شد، ولی ناب من الارض که هست، از زمین که می جوشد، ما عرض میکنیم که این به طریق اولویت درسته، ممکنه بگیم این چاهی که این تعریفی که از شهید فرمودن به این شامل نشود و اون چاهی که در زمان ائمه بوده یا اون همون جوهر معنای چاه هم به این گفته نشود. جوهر معنای چاه این بود که نابع باشد و غالبا هم جریان نداشته باشه، الان جریان افتاده، یه چیز جدیدیه. در فرمودید این میگن به عرف هم بگید میگن بابا این معنا نقل شده، اون چاه کجا، این چاه کجا، این چیز جدیدیه. درست الان میگن چاهه، ولی این چاه نیست، این چیز جدیدیه. در فرمودید ولی میگیم به طریق اولویت حکمش برش باره، اینجا از اولویت میشه استفاده کرد، یعنی حکمی که برای اون چاه چون ماده داره ثابته، قطعا برای این ثابته، چون این ماده داره و آبش هم جریان پیدا کرده، کم نیست بلکه زیادتره. در فرمودی پس بنابراین حکم آب چاه از نظر اعتصام میگیم ها، از نظر اعتصام اگر قائل به، اما اگر قائل به تنجس بشیم نه، میگیم حکمش جاری. اگر اون مشهور قدما رو بگیم که آب چاه به مجرد ملاقات نجس میشود، نه این عرض میکنیم دیگه این چاه نیست دیگه، اون چاه سابق نقل شده از اون معنا به معنای جدید، این چیز جدیدیه، این اسمش چاهه ولی چاه نیست. از فرمودید پس این آب چاه های آرتزیان که به این کیفیت با موتور یا بی موتور میره از ته آب اون لوله را میذاره، اون فشار روی آب، اینا آب را میزند بیرون و یا حالت فواره مانند میاره بیرون، اینها حقیقتا چاه نیستن و احکام چاه بر اینها بار نخواهد بود. البته در جهت اینکه معتصم هستن میتونه از طریق اولویت اثبات کنیم همون حکم معتصم بودن را، اما در جهت نجاست اینکه نجس بشود، به جهت اینکه اگر قائل به این بشیم که حکم آب قلیل را داره و نجس میشود احکام خاصه دارد، نه این داخل آن آب چاه نخواهد بود. در فرمودید خب این راجع به تعریف به اصطلاح بر، پس در بر ما حقیقت شرعیه نداریم، همون حقیقت عرفیه مراده و اون ترتیبات خاصه هم که فرمودن که علما مرحوم صاحب حدائق و دیگران فرمودن آقا بر را ما مخصوص میدانیم همون برهایی که در زمان معصوم در مدینه بودن، در مکه بودن و در بفرمایید که عراق بودن و همون جاها دیگه جاهای دیگر دیگه بری دیگری ایجاد شد و شک کردیم یا ازم بیره است یا نیست، یا اونجا این حکم جاری نخواهد بود، اینا ما نمیتونیم این را بپذیریم طبق اون بیانی که باز از بزرگان میتونیم استناد بکنیم. نه همون بیر اگر به اصطلاح حقیقت شرعیه که نیست، اینجا نوبت میرسد به حقیقت عرفیه عامه، عرفیه عام اینا را چاه میگن و احکام چاه بر اینها جاری خواهد بود، نه اینکه بگیم که احکام چاه از اینها منصرفه، نه اینا هم حکم چاه را دارن چون صدق حقیقی عرفی بدون نقل بر اینها صادق هست و این حکم درباره اونها جاری، نه اینکه در اینها ما بگیم که نه اینا حکمه. بله مرحوم صاحب اداقه میگد که یه چاهایی بود که به اصطلاح ترشحی نیست که مثلا آب ازش، نه به صورت نمنم ازش آب خارج میشن، میگه اینها رو میگن در بحرین، فرمایشون هم که بحرانی هستن، میگن اینها رو میگن سمد، سمد با سه نقطه، که انه آبش خیلی خیلی کمه، دیواره اون شاه یکمی رطوبت پیدا میکنه و حالا قطره قطره که انه اونجا آب جمع میشه و اینا آب را بعد میارن با یه دلوی چیزی مثلا میارن بالا. فرماین این که انه دیگه حکم چاه را نخواهد داشت طبقی این که انه بیانی که برشد، یعنی یه نوع جای تشکیکی اینجا مطرح میشود که این حکم چاه را نخواهد داشت. خب عرض میکنیم اگر به اینها بیر نمیگن بله فرمایشون درسته، اما اگر بیر بگن، اگر فرمایانی که به اینا اصلا سمد میگن، اگر سمد بگن که بله این معلوم است که اصلا بیر نیستیه، اما اگر به اینا هم بیر بگن نه حکم ثابته. حالا نبعش یه وقت خیلی قویه، یه وقت مثلا مقدار ضعیفه. خب پس از ذر معنا ما سردرگم نیستیم، متحیر نیستیم، حقیقت شریعه که نداره به عرف عام رجوع میکنیم و عرف عام تعیین کننده هست، مگر جاهایی که واقعا بدانیم که این یه ربطی به اون معنای سابق نداره. الحمدلله رب العالمین.